ساعت 15:03 بعد از ظهر در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست، من سپیده بهکام هستم. کولاک شدید در شرق آمریکا به مرگ دست کم 16 نفر منجر شد. ایران 114 فروند هواپیمای مسافربری ایرباس خریداری می‌کند. و مجلس شورای اسلامی 2 ماده از طرح جرم سیاسی را تصویب کرد. بارش برف و کولاک شدید در ایالت‌های شرق آمریکا به مرگ دست کم 16 نفر منجر شد. در روزهای جمعه و شنبه شهرهای نیویورک و واشنگتن بیشترین میزان ریزش برف در دهه‌های اخیر را تجربه کردند. لغو 4400 پرواز داخلی و بین‌المللی، بسته شدن فرودگاه‌های نیویورک، فیلادلفیا، واشنگتن و بالتیمور و نیز ممنوعیت رفت و آمد خودروها در نیویورک از پیامدهای این کولاک و ریزش برف کم سابقه بود. ممنوعیت رفت و آمد خودروها در نیویورک ساعت 7 صبح به وقت محلی لغو می شود. عملیات باز کردن راه ها و بازسازی خسارت های ناشی از این کولاک با کاهش شدت باد و قطع بارش برف در برخی از مناطق شرق آمریکا از بامداد یک شنبه آغاز شده است. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی از توافق ایران با شرکت ایرباس برای خرید 114 فروند هواپیمای مسافربری خبر داده است. بنابر گزارش منابع رسمی ایران، قرارداد خرید این هواپیماها همزمان با سفر حسن روحانی به پاریس در هفته جاری بسته می شود. به گفته آقای آخوندی، از 256 فروند هواپیمای مسافربری ایران حدود 40% زمینگیرند و بقیه نیز سن بسیار بالایی دارند. مقامات جمهوری اسلامی ایران در تلاشند پس از لغو تحریم‌ها ناوگان فرسوده هوایی ایران را بازسازی و مدرنیزه کنند. در سال‌های اخیر سوانح هوایی در ایران تلفات جانی زیادی بر جای گذاشته است. در همین حال روز یک شنبه اجلاس هوانوردی ایران 2016 در تهران با شرکت نمایندگان 85 شرکت تولید کننده هواپیما و قطعات آن آغاز به کار کرد. مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یک شنبه 2 ماده از طرح جرم سیاسی را تصویب کرد. بر اساس بند الف ماده 2 این طرح، توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان و مجلس خبرگان و نیز نماینده سیاسی کشور خارجی در ایران جرم سیاسی به شمار می رود. کلیات طرح جرم سیاسی سه‌شنبه گذشته با 120 رأی موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. مجید انصاری، معاون پارلمانی حسن روحانی، پس از تصویب این طرح گفت نظر دولت به این موضوع مثبت است، اما این طرح نواقصی دارد که باید برطرف شود. 11 سال پیش قوه قضاییه طرح جرم سیاسی را تدوین کرد و به مجلس فرستاد، اما این طرح تا کنون در دستور کار مجلس قرار نگرفته بود. 11مین کنفرانس اتحادیه بین المجالس اسلامی که ریاست دوره‌ای آن بر عهده عراق است، امروز در بغداد آغاز به کار کرد. اسماعیل کهرمان رئیس پارلمان ترکیه و رئیس پیشین کنفرانس بود که ریاست دوره‌ای کنفرانس را در نشست 11م به سلیم جبوری رئیس پارلمان عراق تحویل داد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران از جمله حاضران در این کنفرانس که برای شرکت در 11مین نشست بین المجالس اسلامی شامگاه شنبه به عراق سفر کرد از جمله شرکت کنندگان در این نشست است. کنفرانس امسال مبارزه با تروریسم نام گرفته است. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ما همراه است. ایلیا، چند کشور در اجلاس امسال حضور دارند؟
سپید، 40 کشور حضور دارند. 10 تا از این کشورها در سطح رئیس پارلمان به بغداد رفتن. عربستان سعودی، قطر، بحرین و امارات متحده عربی غایبان این اجلاس هستند.
بله. و سلیم جبوری رئیس پارلمان عراق در جلسه افتتاحیه این نشست سخنرانی کرد. چه سخنانی رو مطرح کرد؟
آقای الجبوری، اول از اینکه کشورهای اسلامی اعتماد کردن به عراق و میزبانی 11 اجلاس رو به عراق سپردن تشکر کرد و گفت این به عراق اعتماد نفس بیشتری برای مبارزه با تروریسم میده. آقای الجبوری همچنین به مسائلی اشاره کرد، از جمله اینکه شماری از کشورهای حاضر در اجلاس بغداد در معرض حملات تروریستی قرار دارند. تأکید کرد که باید کشورهای اسلامی به شکل یک خانواده به همراه جهان با مسئله تروریسم مقابله کنند. خواستار حمایت از عراق برای جنگ با گروه‌های تروریستی از جمله گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش شد تا به گفته آقای الجبوری عراق بار دیگه به کشور صلح و ثبات بازگرده. مواردی رو ذکر کرد، از جمله ضرورت فراهم کردن امنیت، شغل برای جوانان، دوری از تنش‌های فرقه‌ای که به گفته او از مهمترین عوامل تندروی در کشور اسلامی هستند، و گفت باید رهبران کشور اسلامی دست به دست هم بدن تا از میان ببرن این به گفته او منابع تروریسم و تندروی رو.
ایلیا، روابط ایران و عربستان پس از اعدام شیخ نمر روحانی شیعه در عربستان و پس از اون حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران با تنش مواجه شده. آیا این تنش و بحران در روابط دو کشور تأثیری بر نشست کنونی خواهد داشت؟
با توجه به اینکه در نشست وزرای امور خارجه شورای همکاری اسلامی این مسئله مطرح شد و اصلا جلسه وزرای امور خارجه در جده به همین منظور برگزار شد، به نظر میرسه در اجلاس کنونی هم تأثیر خودش رو خواهد داشت و یکی از مباحث مطرح شده خواهد بود. البته به بحث و جدل نخواهد انجامید، چرا که کشورهای طرف دیگه بحران، کشورهای اصلی و به ویژه عربستان سعودی در اجلاس بغداد حضور ندارن. البته آقای علی لاریجانی در بعد و رسیدن به بغداد عربستان سعودی رو متهم کرد که با سیاستاش باعث کشتار و آوارگی بسیاری از مردم در کشورهای منطقه شده، همون اتهامی که عربستان سعودی علیه ایران به کار میبره.
ایلیا، خیلی خلاصه لطفا میتونی بگی که قرار هست چه مسائلی در اجلاس بغداد مطرح بشه؟
یکی از مهمترین مسائل سپیده مسئله سوریه و بحران سوریه است. ببینید اینکه مذاکرات بر سر سوریه داره به یک مرحله حساس میرسه. مسئله اختلافات میان کشورها و مسئله مبارزه با گروه داعش، اینها محورهای اصلی نشست بغداد هستند.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عربستان سعودی را کشوری اسلامی خوانده و گفته است ایران خواهان آسیب دیدن جایگاه و تضعیف عربستان نیست. آقای لاریجانی که برای شرکت در اجلاس بین المجالس کشورهای اسلامی در بغداد به سر می‌برد گفته است تلاش ایران همواره این بوده که کشورهای اسلامی در کنار هم باشند. او در این حال در گفتگو با خبرگزاری ایرنا تاکید کرده که عربستان به توصیف او راه غلطی رفته و او امیدوار است سعودی‌ها عاقلانه و با آنچه او سیاست‌های اعتدالی خواند از این راه برگردند. ایران و عربستان یکدیگر را به حملات به حمایت از تروریسم متهم می‌کنند و روابط دیپلماتیک آنها قطع شده است. اما همزمان با مسافرت رئیس جمهوری چین به ایران و در راستای گسترش همکاری‌های مشترک دو کشور، 17 سند و یادداشت تفاهم میان ایران و چین امضا شد. میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی اقتصاددان در سوئد از او پرسیده سهم چین در بازرگانی خارجی ایران و اهمیت آن در وضعیت اقتصادی ایران به چه میزانی است. احمد علوی:
در سایه انزوای ایران و همچنین فشار تحریم‌های بین‌المللی و حبس دارایی‌های ارزی ایران در چین، چین با بیش از 50 میلیارد دلار اصلی‌ترین شریک تجاری ایران محسوب میشه و نزدیک 1/4 بازرگانی خارجی ایران در اختیارمونه. افزون بر این، چینی‌ها در برخی از پروژه‌های عمرانی و زیربنایی ایران همچون بخش نفت و گاز هم فعال هستند. اعطای چنین سهمی در بازرگانی و اقتصاد نه تنها به چین بلکه به هر کشوری بسیار خطرناکه و دارای مزیت و سود اقتصادی ایران نیست و به هر حال منافع ایران اقتضا نمی‌کنه که سهم یک کشور به تنهایی اینقدر زیاد باشه در اقتصاد و بازار کنه. برای مثال فعالیت چینی‌ها در میدان‌های نفتی جنوب ایران نشون میده که چینی‌ها پروژه‌های بسیاری را با مساعدت مقامات حکومت ایران و بدون داشتن رقیب جدی تحویل گرفتن و با اتلاف منابع و زمان به قراردادهای خود وفا نکردن و حتی در سر بزنگاه و بدبستان‌های بین‌المللی پشت حکومت رو هم خالی کردن. اینک گشایش بین‌المللی ایران البته به سود چین نیست و مقامات چینی مایل هستند که سهم خودشون رو در بازار ایران حفظ بکنن.
آقای علوی، به مزیت‌های اقتصادی اشاره کردید که چین یک طرفه اونها رو کسب میکنه. میخواستم بپرسم نمونه‌های این مزیت‌ها کدام هستند؟
بنگاه‌های چینی نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها و به خصوص کشورهای آفریقایی تلاش می‌کنن مستقل از بازار داخلی کشور میزبان نیازهای خودشون رو نه از بازار کشور میزبان بلکه مستقیما از بازار چین تأمین کنن. برای مثال اونها به جای ایجاد اشتغال در ایران نیروی کار خودشون رو از چین وارد میکنن و به جای تأمین نیازهای خودشون از بازار ایران کالاها و خدمات چینی رو در واقع استفاده میکنن یا قراردادهای کوچکتر خودشون رو به طرف چینی میسپارن. چون اقداماتی نمیتونه تأثیر مثبتی بر بازار کار و خدمات ایران داشته باشه، بنابراین مزیت اون مستقیما و یک طرفه به وسیله خود چینی ها تصاحب میشه و این البته به زیان ایران خواهد.
آقای علوی، کدام نکات میتونن کسب مزیت های اقتصادی رو در همکاری های بین المللی امکان پذیر کنن به خصوص برای ایران؟
برای اینکه ایران بتواند بیشترین مزیت رو از همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی کسب کنه، می‌بایست سبد همکاری بازرگانی و اقتصاد ایران چنان متنوع و رقابتی بشه که هیچ کشوری به طور یک جانبه نتونه شرایط خودش رو به ایران تحمیل کنه و مزیت‌های همکاری اقتصادی به شکل عادلانه و مرز طرفین توضیح بشه. چه وابستگی یک طرفه به شرکای تجاری خطرناکه و به زیان می‌انجامه. افزون بر این، رابطه تجاری میباید حتی المقدور مستقل از امتیازدهی سیاسی باشه. در غیر این صورت اقتصاد به شکل ابزاری برای خرید امتیاز سیاسی و پوشاندن بیکفایتی دیپلماتیک در عرصه بین المللی در میاد و این البته به سود ایران نخواهد بود.
ایران میگوید یونان نخستین کشور اروپایی خواهد بود که از ایران نفت می‌خرد. به گزارش ایرنا، بر اساس توافق میان وزارت نفت ایران و وزیر محیط زیست و انرژی یونان، از این پس یونان 25% نفت مورد نیاز خود را از ایران خریداری می‌کند. بنابراین گزارش، یونان قرار است مبلغ 650 میلیون یورو بدهی نفتی خود به ایران را نیز در 4 سال آینده بپردازد. این بدهی‌ها از سال 2012 و در پی تشدید تحریم‌ها علیه شبکه بانک ایران باقی مانده است. پیش از تشدید تحریم‌ها یونان 20% نفت مورد نیاز خود را از ایران می‌خرید. در اینجا نوبت می‌رسه به شما و پیام‌های تلفنی شما که با هم می‌شنویم.
آقا من نمی‌دونم، به خدا ایران مردم خودش هم بدبختن. اون موقع داره به سوریه و یمن و اون غزه و فلسطین اینا کمک میکنه. اگه بابا این عدالت اسلامی، ما نمیخوایم عدالت اسلامی.
از آقای روحانی خواهش میکنم که بیاد و استعفا بده، برای همیشه در تاریخ اسم خودشو ثبت کنه. این از همه شیرین تره، به خدا. متشکرم.
خبر تکان دهنده فروش نفت ایران به یونان که یک کشور نیمه ورشکسته است و در رنکینگ جهانی حتی از به منفی هم پایین تره و کمتر بانک دو دنیا حاضر هست به دولت این مملکت پول قرض بده، اقتصاد داغون و بیکاری بالایی داره، حتی بانکای یونان به صاحبان حساب خودشون هم قادر نیستن که پول پرداخت کنن، تمام پول رو بدن. چطور اقتصاددانای ما به اینا نفت نسیه میفروشن ما نمیدونیم. شما اگر پشت گوشتون دیدید پولم از یونان میتونید بگیرید. خب بدید به همین تاجره ایران که اقلا میشه بکنیشون زندان، به زور ازشون پول بگیرید. اینجوری که بهتره که.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
در اینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید، یا اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید یا به اینستاگرام رادیو فردا بپیوندید یا حتی به تلگرام رادیو فردا سر بزنید و از اونجا هم خبرها رو دنبال کنید.